بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیغمبر اکرم شش مسئله رو پیشنهاد کردن و به مردمی که مستمعشون بودن فرمودن این شش پیشنهاد من رو بپذیرید قبول کنید یعنی به کار ببندید، من برای شما بهشت رو ضمانت میکنم. در حقیقت حضرت در این گفتار الهی و عرشی خودشون شاغول در اختیار انسان می‌گذارند که اگر بخواهید بدانید فردای قیامت اهل بهشت هستید، خود رو با این کلام من ارزیابی کنید. یکی از اونها اینه که در سخن گفتنتون، در حرف زدنتون دروغ نگین. دروغ به کار منافقانه ایه. چون انسان یه مطلبی رو داره به طرفش میگه در حالی که میدونه حقیقت نداره. یه دانشمندی از کسی پرسید چرا دنبال علم نمیری؟ گفتش که خلاصه علم پیشمه، گفت چی هست اون خلاصه علم؟ پنج تا مطلب رو گفت، یکیش این بود که تا حرف راست هست دنبال دروغ نمیرم، قرآن مجید حرف راسته، نهج البلاغه حرف راسته، صحیفه سجادیه حرف صدقه، مردم رو روی دلسوزی راهنمایی کردن حرف راسته، تشویق به کار مثبت حرف راسته. خب این همه حرف راست هست، برای چی دروغ بگم؟ یه مطلب که در یه جلسه کاملا توضیح داده شد و دانستید که گاهی دروغ چند قرن یه جامعه بزرگی رو گرفتار انواع فسادها میکنه. اما دوم، شاید به نظری بیشتر مردم این پیشنهاد دوم به پیشنهاد ساده‌ای باشه، اما به گونه‌ای که با کمک خدا براتون توضیح میدم عنایت خواهید کرد که این پیشنهاد دوم هم بسیار مهمه و اولا در جامعه جلوی خیلی از درگیری‌ها، دلسردی‌ها، بدبینی‌ها رو می‌گیره و ثانیاً اگه عمل بشه خود انسان مورد محبت مردم و خانواده‌اش قرار می‌گیره. و اون اینه که رسول خدا فرمودن اذا وعدتم فلا تخلفو، پیمان شکن نباشید، وعده میدین، قرارداد میبندین، به وعدتون عمل بکنید، به قراردادتون عمل بکنید. که گاهی عمل نکردن به وعده در یه مملکت یه بدبینی شدیدی رو ایجاد میکنه، مردم رو دل سرد میکنه، ارزش وعده دهنده رو که عمل نکرد پست میکنه. خیلی جهان عمل نکردن به وعده منتهی به حرام میشه، یعنی اگه مردم جدی بدونن مسئله رو، اگه توجه دینی داشته باشم، من میام خونم و کارخونم و مغازم و به قرارداد می‌بندم به زبان و به قلم. میگم آقا من این خونه رو که حالا 1,000,000,000 تومنه به شما فروختم، این قولنامه من امضا میکنم، شما هم امضا کن، 400 تومنشو الان بده، 600 تومنشم تو محضر. حالا من آیاتشو میخونم، روایاتشو میخونم که ببینید مسئله قرارداد، پیمان، تعهد سر به کجا برمی‌داره. مشتری 400 تومن به من میده، تو قراردادم می‌نویسم که من 400 تومن گرفتم، یا 7-8 رو بعد خونه 1,000,000,000 میشه 2,000,000,000. من فروشنده میگم خونه رو نمیدم. این اسمش خلف وعده است، نقض قرارداد، شکستن پیمانه. حالا نتیجهش از نظر فقهی چی میشه؟ خریدار توان نداره که خونه رو از من تحویل بگیره. من میگم بی 400 تومن تو بگیر، خونه رو هم نمیدم. در حالی که طبق قرآن وقتی من امضا کردم فروش خونمو یا کارخونمو یا مغازمو، بیعانه گرفتم، امضا کردم، خونه من، کارخونه من، مغازه من شده ملک شرعی خریدار. فقط خریدار بقیه پولشو به من بدهکاره. اما حالی 1,000,000,000 شده 2,000,000,000، منم میگم تحویل نمیدم خونه، پولتو بگی. حالا 20 رو دیگه این خونه 2,000,000,000 شده میشه 3,000,000,000، من میرم میفروشم. من در حقیقت دارم ملک غیر رو میفروشم، معامله باطله و مازاد اون 1,000,000,000 تومن خریدار مال خریداره. این 2,000,000,000ی که من از مشتری دوم گرفتم فقهن شرعن حرامه و من مالکش نمیشم و حق تصرفم ندارم داره. این در جامعه ما یک کار خیلی معمولی به نظر رسیده که ما حالا خونه رو فروختم، کارخونه رو، مغازه رو بیع گرفتم، بیعانه گرفتم، حالا نمیخوام بدم. حق نداری بگی نمیخوام ملکو به خریدار بدم، ملک مال خریداره. یعنی وعده اینقدر پیش پروردگار مهمه که اگر من به وعده عمل نکنم میفتم تو چاه حرام و یه پول نجسی رو بر میدارم که اگر با عین اون پول یه خونه دیگه بخرم تمام نمازام در اون خونه باطله، حج برم حجم باطله، نماز بخونم با پولی که ناحق بوده، لباس خریدم، نمازم هم باطله. یعنی خیلی راحت آدم با 2 میلیارد تومن با کله میره تو جهنم، چون همه چیش برباده. مهم دین، مهم عبادت، مهم ارتباط با پروردگار همین جاهاست که من عمل بکنم. و الا دین که کنار چلو کباب مهم نیکه. مهم دین اجرای دستورات حتمی و قطعی پروردگار، پیغمبر و ائمه طاهرین. این مهم دین. حالا بریم سراغ آیات قرآن. خود پروردگار وعده دهنده است، یعنی یکی از کارهای وجود مقدس حضرت حق وعده دادن به بندگانه، یکی از کارهای پروردگار. حالا آیاتش هم در قرآن کم نیست، منم نمیشه همه اون آیاتو بخونم، چند تا شو برو نمونه میخونم. این آیه بسیار مهمه. چرا؟ چون خطاب آیه به کل مردم عالم و مردم تاریخ، یعنی نیومده در آیه شریفه پروردگار عالم بگه یا ایها الذین آمنو یا ایها المسلمون، نه، وعده یک حقیقته که تمام مردم عالم باید بدونن. این حقیقت اخلاقاً باید اجرا بشه، حالا مسیحی، یهودی، زردشتی، لائیک، بیدین. خدا کاری به دین مردم نداره. ارزش وعده و وفا کردن به وعده رو درباره خودش خطاب به کل انسانها داره. یا ایها الناس ان وعد الله حق، ای همه مردم دنیا، ای همه مردم تاریخ، به طور مسلم و یقیناً. این به طور مسلم و یقیناً تو همین انه اول داخل آیه است. انه یا ایها الناس انه وعد الله حقون، وعده‌ای که خدا میده وعدش اجرا میشه. حقه یعنی وعده خلاف نمیده، یه وعده راست میده، یه وعده صدق میده، یه وعده درست میده. ان وعد الله حق. این آیه. حالا شما روایات اهل بیت رو ورق بزنید، به این روایت بسیار مهم میرسین که پیغمبر اکرم به تمام مردم واجب میکنه تخلقو به اخلاق الله، مردم بیاید آراسته به اخلاق خدا بشین. یه اخلاق خدا اینه، وعده‌ای که میده به وعدش وفا میکنه، وعدش حقه. شما مگه به هم دیگه وعده میدین حق باشه وعدتون، قرارداد میبندین حق باشه قراردادتون. عقد ازدواج یه قرارداد شرعیه، اگر زن بی علت شرعی شوهر رو وادار کنه طلاقم بده، مرد بی علت شرعی زن رو وادار کنه طلاقم بده، این شکستن قرارداد الهیه، این شکستن قرارداد قرآنیه، این شکستن قراردادیه که اهل بیت امضا کردن. بی علت شرعی طلاق معصیته، بی علت شرعی طلاق مخالفت با قرآن و روایات، مخالفت با اخلاق انسانی. یک آیه، ایها الناس ان وعد الله حق، وعده‌ای که خدا میده هر چی میخواد باشه، حق، وفا کردنیه، انجام دادنیه. خب این یک آیه. آیه دیگه، چه اعلام جالبی و چه اطمینانی پروردگار عالم به مردم میده. ان الله لا یخلف میعاد، محاله که خداوند خلف وعده کنه، محاله، امکان نداره. پروردگار عالم زیبایی بی نهایته، معنی نداره به بندش وعده بده بعدم خلف وعده بکنه، مسخره که نیست. همه چیه پروردگار حق، همه چیش. این دوتا آیه. اما آیه سوم، این آیه سوم یه نکته ادبی یا یه نکته طلبگی داره که من یه مقدار روون بیان میکنم که دریافتش برای عزیزانم آسان باشه. ما در همه زبانها یه افعالی داریم اسمش فعل ماضیه، یعنی فعل گذشته. اکله یعنی قبلا خورد، کتبه قبلا نوشت. یه افعالی مضارعه، یعنی دلالت بر آینده داره. میخوام به عربی بگم که این آقا که میبینیش بعدن مینویسه، میگم حاضر رجل تک توبو، به جای اون کتبه که گذشته بود. کتبه یعنی نوشت، تک توبو یعنی بعدن مینویسه. این نکته روشن. اینقدر وعده خدا قطعیه، یقینیه، و وفا کردن به این وعدش مسلم و 100% که در قرآن مجید، با اینکه ما تو دنیاییم، هنوز قیامت نیومده، هنوز بهشت نیومده، ولی وقتی به مردان مؤمن و به زنان اهل ایمان میخواد وعده بده، با فعل ماضی وعده میده، یعنی با فعل گذشته. معنیش اینه که وعده من 100% قطعیه. به این علت با فعل ماضی حرفم رو میزنم، نمیگم مردان مؤمن، زنان اهل ایمان، به شما وعده میدهم، نه، میگم وعدم قطعی و مسلم باشه برات، دغدغه نداشته باش آینده چی میشه، وعده من محققه. وعد الله المؤمنین، والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. ببینید آیه با فعل ماضی شروع شده، وعده که معنی فارسیش اینه، وعده داده، در حالی که معنیش این نی، معنیش اینه که این وعده من به شما مردان مؤمن و زنان اهل ایمان 100% قطعی، نگرانی نداشته باش، دغدغه نداشته باش، عملی شدنیه مسلم. من به مردان مؤمن و به زنان اهل ایمان اعلام قطعی میکنم که برای اونها بهشتهایی که از زیر اونها نهرها جاریه و در اونجا ابدی هستند و خانه های آرام بخشی در بهشت ابد براشون مقرر کردم و رضوانی که از جانب من به سوی اونها میره اکبر از این 8 بهشته، ذالک هو الفوز العظیم. یکی از آیاتیه که خدا فرموده ذالک هو الفوز العظیم، این پیروزی بسیار بزرگی برای مردان و زنان اهل ایمان که من قطعی کردم براشون بهشتهایی که از زیر اونها نهرها جاریه و خانه های آرام بخش، مساکن، مسکن یعنی محل آرام بخش، سکونت، آرام ده، و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. این 3 آیه. و اما وقتی قرآن سراغ مردم میاد درباره مسئله پیمان، عهد، قرارداد، قولنامه، هر چی اسمشو میخواین بذارید، 2 آیه هم در این زمینه براتون بخونم. اوفو بالعقود، اوفو فعل امر، فعل امر اگر قرینه نداشته باشه دلالت بر وجوب داره و شکستن امر واجب پروردگار بی حرمتی به خداوند. تمام به عقدها، به پیمانها، به قراردادها عمل بکنید. اوفو بالعقود و واجب. یای آیه بعد، این آیه یه بار سنگینی داره، این آیه دوم. اوفو بالعهد انه کان مسئولا، به قراردادی که میبندید، به تعهدی که میکنید، به وعده‌ای که به مردم میدید عمل بکنید، زیرا این وعده مسئولیت آوره، ممکنه مالتون رو حرام کنه در دنیا و مسئولیت آوره، یعنی قیامت میکشمتون تو دادگاه و میگم چرا قرارداد بستی و شکستی. این ارزش وعده. ان العهد کان مسئولا، تعهد در روز قیامت مورد بازپرسی و بازخواست قرار خواهد گرفت. بنده من، خوشت میاد با شکستن تعهدت قیامت دادگاهی بشی؟ دادگاهایی که آزادی از اونها خیلی مشکله. مشکلش هم اینه که باید وایسی دلیل برای پروردگار بیاری، به این دلیل من قولنامه خونم رو باطل کردم، من قولنامه کارخونه رو باطل کردم، به این دلیل من عهدم رو شکستم، به این دلیل من پیمانم رو نابود کردم. دلیل قابل قبول باید به پروردگار ارائه بشه، ولی اگه ارائه نشه خب معلوم آدم تو دادگاه محکوم میشه. یه چیزای خیلی ریزی هست که بیشتر مردم نمیدونن، توجه ندارن. البته بر عهده مبلغینه که واقعا مردم و نسبت به این ریزکاری های مسائل اخلاقی اسلام آشنا کنن و بیدار بکنن. این دوتا آیه با سه آیه پروردگار، پنج تا آیه. حالا این مطلب خیلی مهمی که در قرآن مطرحه که من دو تا آیهشو براتون میخونم، خیلی مهم. اینه که قرآن مجید وفای به عهد رو از اخلاق انبیاء الهی و اولیاء الهی میدونه. اما آیه اول تو سوره مریم به پیغمبر اکرم میفرماید، خیلی مهمه که داره به پیغمبر میگه تو حبیب من به این معنا توجه کن که دارم برات میگم، وذکر. خب خیلی مهمه که داره به پیغمبر میگه تو توجه کن، وذکر فل کتاب، توجه کن به اینی که دارم در قرآن برات طرح میکنم. وذکر فل کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. اسماعیل پیغمبر من، مثل همه پیغمبران قبل از خودش، به وعده‌ای که میداد متعهد، به قراردادی که میبست متعهد بود. ارزش برای قولش و پیمانش قائل بود. وذکر فل کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. او پیغمبر من بود، فرستاده من بود. حالا روش این پیغمبر من غیر از این که صادق الوعد بود، با زن و بچه‌ش هم یه رفتار جالبی داشت. چی بود رفتارش؟ و کان، خیلی جالبه، یأمرو اهلهو به صلات و زکات دائم. کان یعمرو یعنی همواره، یعنی مرتب، یعنی پی در پی خانوادشو به نماز و به زکات دعوت میکرد، نه یه روز، نه دو روز، نه ده روز. چون اگه نماز ضایع بشه تمام قیامت آدم ضایع میشه. اینم از عجایب نمازه. منم سرشو نمیدونم، فقط میدونم قرآن مجید میفرماد یه عده‌ای رو قیامت میکشن طرف دوزخ، بهشتیان از ایشون سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی شما رو به دوزخ آورد؟ اونا چهار تا جواب میدن. اولین جوابشون اینه لم نکن من المصلین، ما هیچ سر و کاری با نماز نداشتیم. کان یأمر اهله بالصلاة، خیلی نرم، با محبت، با رفق، با مدارا تا زنده بود خانوادشو به نماز و به زکات دعوت میکرد. و این آدمی که وعدشو هم میشه عمل میکرد و با زن و بچهش به این خوبی برخورداش، کان عند ربه مرضی، یا خدا از او کاملا راضی بود. یعنی به وعدت عمل کن، یعنی با زن و بچهت از نظر دینی برخورد درستی داشته باش تا مورد رضایت خدا باش. سعی کن بچهات نمازخون بشن، سعی کن بخیل نشن. کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات، بچه ها رو دست به جیب بار بیار، بخیل نشن. این وظیفه تو پدره. این یک آیه که از این آیه استفاده میشه. تمام انبیاء الهی به عهدشون وفا میکردن، به تعهد و به قراردادشون عمل میکردن. شما میدونید 40 سال پیغمبر اکرم در مکه با بت پرستان سر و کار داشت، ولی هر قول درستی به بت پرستان داد عمل کرد. هر قول درست، یعنی یه بار یه بت پرست نیامد فریاد بکشه که این آدم به من قول داده، زده زیر قولش. محال بود انبیاء خدا به عهدشون وفا نکنن. و اما آیه دوم در سوره احزاب، که اولیاء خدا یکی از حسنات اخلاقیشون عمل کردن به وعده بوده. این آیه رو که میخوام بخونم یه داستانی هم کنارش هست، وجود مقدس حضرت سید الشهدا از مکه. یه نامه دادن به یه پیکی، پیک جوان 27 ساله بود به نام قیس. فرمودن این نامه منو ببر و به سران کوفه برسون. ما حالا دقیقا نمیدونم از شهر مکه تا کوفه چند فرسخه، البته به فرسخ قدیم. تو بعضی کتابا دیدم که به فرسخ گذشته از مکه تا کوفه 700 فرسخ بوده، اونم جاده های اون زمان. قیس اومد نامه رو عبورد، بعد سران شیعه جواب دادن، قیس نامه رو دوباره آورد مکه. ابی عبدالله یه نامه دیگه در پاسخ اون نامه نوشتن دادن به قیس، فرمودن ببر اینا رو برسون که جاسوسان خبر دادن از کوفه به مکه پیام داره رد و بدل میشه. مأموران ابن زیاد اومده بودن جاده های منتهی به کوفه رو کنترل شدید کرده بودن که اگه کسی نامه داره نامه رو بگیرن و ببرن به ابن زیاد بدن و طرفای نامه دستگیر بشن. قیس نزدیک کوفه دیدش که اوضاع درست نی، خوب نی، و اگه این نامه گیر مأمورین بیفته 7-8 تا از افراد دستگیر میشن، اعدام میشن، زندانی میشن. چیکار کرد نامه رو؟ نامه ابی عبدالله رو قبل از اینکه مأمورا ببینن از جیبش در آورد، ریز ریز کرد و از بین برد. گرفتنش، آوردنش تو بارگاه ابن زیاد. ابن زیاد گفت نامه رو بده. گفت نامه رو نابود کردم که دست تو نرسه. یک، گو اونایی که ابی عبدالله بهشون نامه نوشته اسم اونا رو بگو. گفتش که من در اون مدرسه‌ای که تربیت شدم و معلمش ابی عبدالله یادم دادن که اگه گیر افتادی سر تو خواستن سر تو بده، سر تو نده، من سرم حاضر، میخوای ببری ببر، اما سرم حاضر می. ابن زیاد دید هیچی به ایمان این جوان کارگر نیست، هیچ، یعنی اینقدر ایمان قوی، استوار، پابرجا، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن واقعی هم. به قیس یه پیشنهاد زشتی کرد، گفت من اعلام میکنم مردم کوفه بیان مسجد، تو برو بالا منبر به علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی ناسزا بگو و از اونها اعلام بیزاری کن، نمیکشمت. گو باش، بگو ملت بیان. مسجد پر شد. قیس دید تو اون نامه اسم 5-6 تا ابی عبدالله نوشته. چه فرصت جالبی پیش اومد، ما حرکت ابی عبدالله رو به کل مردم خبر بدیم. رب بالا منبر از امیرالمومنین تعریف کرد، از ابی عبدالله ستایش کرد، خبر حرکت حضرت رو داد. و بعد ابن زیاد و یزید و بابای ابن زیاد رو لعنت کرد، کشیدنش پایین، بردنش بالای دارالاماره، سرش رو از بدن جدا کردن، بدنش رو لگد زدن، افتاد پایین. تو راه خبر شهادتش به ابی عبدالله رسید. امام این آیه رو خوند: منال مؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، از مردم مؤمن شخصیت هایی هستن که به وعدشون، به پیمانشون، به قراردادشون تا سرحد جان دادن پایبندن. این حرف خداست. من المؤمنین رجال صدقوا ما آهد الله علی فمنهم من قضا نحبه. یه دهی از این عمل کنندگان به وعده رفتند، شهید شدند، و منهم من ینتظر. یه دهی هم به انتظار شهادتن مثل ما، و ما بدلو تبدیلا. اینم یک آیه درباره اهمیت عمل به وعده. اما آیه سوم تو سوره آل عمران عجیب آیه، بلا آری من اوفا به عهدهی، کسی که به وعدش وفا میکنه، و تقا و این وعده رو به هیچ شکلی نمیشکنه. اتقا یعنی وعده رو نگر میداره نمیشکنه. فإن الله یحب المتقین، خدا عاشق این گونه افراد. شما تو قرآن بگردید ببینید چند بار خدا اعلام عشق و محبت به بنده‌اش کرده. من دقیق شدم در قرآن 10 بار خدا اعلام محبت و عشق کرده، یکیش همین مسئله عمل به وعده است. فإن الله یحب المتقین، تقوا در اینجا یعنی اونایی که وعدهشون رو نگر میدارن، حفظ میکنن و نمیشکنن. در زدم و گفت کیست؟ گفتمش ای دوست، گفت در آن دوست چیست؟ گفتمش ای دوست دوست، گفت اگر دوست دی از چه در این پوستی؟ دوست که در پوست نیست. گفتمش ای دوست دوست، گفتمش این هم دمیست. گفت عجب عالمیست، ساقی بزم تو کیست؟ گفتمش ای دوست دوست، در شو برویم گشود، جمله بود و نبود، دیدم و دیدم هموست. گفتمش ای دوست دوست، چه عهدهایی رو شکستن، چه قرار دادایی رو نابود کردم، با شکستن اون همه عهد و قرار داد در جنایتی افتادم که در بشریت سابقه نداشت. کار به اونجا کشید که حتی به بچه تشنه 6 ماه رحم نکردم. بابا داره با بچه حرف میزنه، ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علاست، گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای کودک هم راز من، غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. در حرم بیتاب نشو از بحر آب، من خجالت میکشم خود از ربا، میبرم تا آن که سیرابت کنم. از خدنگ هرمله خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دلپری، میکنم قبر تو را با دست خیش، میگذارم صورتت را روی خاک، میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پان، وقتی بچه رو تو قبر گذاشت میخواست لحد بچینه، دید صدای رباب میاد حسین جان، همچین خشت لطمان بیایم تماشای رخ اصغر نمایم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.